ساعت 7 شب در ایران هست. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه آخرین روز تابستان، دوشنبه 31 شهریور ماه 1399، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش‌ها انتخاب کردید. دعوت می‌کنم که با ما باشید. ابتدا خلاصه تازه ترین خبرها رو بشنوید و پس از اون این مجله شامگاهی رو ادامه خواهیم داد.
با سلام، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در تازه ترین گزارش روزانه از آمار رسمی مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 177 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و 3341 نفر دیگر هم به آن مبتلا شدند.
مجموع جان باختگان تا به امروز به 24478 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 425481 نفر هستند.
با آنکه تردیدهای جدی درباره درستی آمارهای اعلام شده وزارت بهداشت ایران وجود دارد، اما همین آمار هم در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه تعداد مبتلایان همراه است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید نظارت این نهاد درباره پایبندی ایران به تعهدات در برجام ادامه دارد. آقای گروسی روز دوشنبه در مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان این موضوع به توافق اخیر با ایران برای دسترسی به دو مکانی که نامشان اعلام نشده اشاره کرد و گفت پس از این توافق و بر مبنای پروتکل الحاقی، آژانس به یکی از این دو محل دسترسی پیدا کرد و بازرسان از آن نمونه گیری محیطی کردند. او گفت این نمونه ها تجزیه و تحلیل خواهد شد. به گفته یه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، دسترسی به محل دوم نیز قرار است اواخر ماه جاری میلادی صورت گیرد. نمایندگان ارشد سودان، آمریکا و امارات متحده عربی از روز یکشنبه با برگزاری نشست‌هایی در ابوظبی پایتخت امارات احتمال عادی‌سازی مناسبات میان سودان و اسرائیل را بررسی کردند. دولت سودان برای موافقت با عادی‌سازی رابطه با اسرائیل از جمله خواهان دریافت کمک‌های مشخص اقتصادی شده است. یک عضو شورای امنیت ملی آمریکا در این مذاکرات شرکت کرده و مشاور امنیت ملی امارات میزبان آن بوده است. مشخص نیست نماینده اسرائیل نیز در گفتگوهای ابوظبی حضور دارد یا نه. امارات و بحرین هفته گذشته با امضای یادداشت پیمان صلح با اسرائیل به صورت رسمی با این کشور روابطشان را عادی کردند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز یکشنبه گزارش داد که بحرین نقشه شبه نظامیان تحت حمایت ایران برای حمله به دیپلمات‌ها و اتباع خارجی در بحرین را خنثی کرده است. بر اساس این گزارش 9 نفر از اعضای این گروه بازداشت شده و گفته شده است که به نظر می‌رسد سایر اعضای آن در ایران باشند. روزنامه اخبار الخلیج نیز روز یکشنبه به نقل از وزیر کشور بحرین وزیر کشور بحرین نوشت که نیروهای امنیتی با کشف مواد منفجره در خیابان نقشه ترور نمایندگان خارجی را خنثی کردند. زمان این دستگیری‌ها اعلام نشده است. به دنبال افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری چک، وزیر بهداشت این کشور روز دوشنبه از سمتش کناره‌گیری کرد. آدام وایتخ در روزهای اخیر به دلیل شکل‌گیری موج دوم بیماری کووید 19 با انتقادهای شدیدی روبرو شده بود. دولت جمهوری چک عملکرد قابل قبولی در مدیریت موج اول همه‌گیری ویروس کرونا داشت، اما در میانه تابستان تقریباً تمام محدودیت‌های اعمال شده را لغو کرد، اقدامی که مورد انتقاد احزاب مخالف دولت قرار گرفت. آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک، تاکنون اعمال دوباره قرنطینه شدید را رد کرده و آن را مضر به حال اقتصاد کشور دانسته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم شاهین بشیری میشنیدید. این مجله شامگاهی رادیو فردا رو به صورت ویژه با خبر فوری که دقایقی پیش شنونده پوشش زنده اون بودید آغاز میکنیم که در آستانه 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دقایقی پیش در وزارت خارجه آمریکا وزرای مختلفی، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر تجارت، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست کوتاه خبری شرکت کردند. اعلام کردند که تحریم‌های تازه‌ای رو آمریکا بر برخی نهادها، صنایع و افرادی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای، موشکی و نظامی ایران هستند اعمال می‌کنند. درباره صنایعی که استفاده دوگانه داره صحبت کردند. تحریم‌های را علیه برخی معاونان در سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کردند. همچنین گفته شد که یک فرمان اجرایی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امضا شده برای اینکه نهادها و کشورها و افرادی که نقض بکنن تحریم تسلیحاتی رو که به گفته آمریکا همکنون این تحریم تمدید شده با به کار انداختن مکانیزم ماشه و به گفته سایر کشورها در روز 27 مهر ماه منقضی خواهد شد. اگر این تحریم ها نقض بشه، کشورهای نقض کننده و شرکت های نقض کننده مورد تحریم قرار می گیرن. صحبت های زیادی مطرح شده، از همین جهت همراه هستیم با دو تحلیلگر تا بپردازیم به ابعاد مختلف آنچه که دقایق پیش در واشنگتن اتفاق افتاد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا همراه ما هستند. همچنین سینا عزودی، پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک از آمریکا به ما پیوستند در این مجله شامگاهی. سپاسگزارم از هر دوی آقایان. آقای تقی‌زاده، با شما میخوام شروع بکنم و اینکه این گونه اعلام کردن این تحریم ها رو در این هفته پرخبر شما چگونه ارزیابی میکنید؟ این روی کرده واشنگتن رو
جلسه امروز به نظر من واکنشی است به نگرانی هایی که در منطقه وجود داره نسبت به اقداماتی که نمیشه پیش بینی کرد، ولی ممکن است که جمهوری اسلامی به اونها مبادرت بکنه. این رو مدتی قبل یکی از فرماندهان نظامی آمریکا اعلام کرد که هر چقدر جمهوری اسلامی بیشتر احساس ضعف میکنه خطرناکتر میشه. اتفاقا نخستین پرسشی که در جلسه امروز بعد از کنفرانس مطبوعاتی بسیار پرتعداد آقای پومپیو و همکارانش برگزار شد در مورد آمادگی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه بود و وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این آمادگی از مدتی پیش وجود داشته و به خصوص تاکید او بر این نکته که ما حالا میخوایم جای خالی جامعه ای رو که نماینده بقیه دنیا هستند و به وظایفشون عمل نمی کنند پر بکنیم، تأکید و زبان وزیر دفاع بود. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که با استفاده از ظرفیت نظامی آمریکا در اجرای اونچه که آمریکا باور میکنه بازگشت دادن تحریم های سازمان ملل هست، شاهد باشین در بقیه دنیا در آب، ممانعت از پرواز هواپیماهایی که مشکوک به حمل اسلحه برای ایران یا از ایران به مقصد دیگری هستند، به اقداماتی از این قبیل. البته در واکنش به نگرانی های امنیتی منطقه باید این رو هم بسنجیم که این جلسه 24 ساعت قبل از سخنرانی آقای ترامپ فردا در اجلاس سازمان ملل خواهد بود و به هر حال به نوعی دستگرمی برای مطالبی است که با تاکید بیشتر یقینا ترامپ فردا مطرح خواهد کرد. البته این جلسه و جلسه فردا با توجه به اهمیتی که در ترسیم سیاست خارجی دولت ترامپ به خصوص در ارتباط با ایران و منطقه خاورمیانه داره کمکی خواهد بود و این به عنوان وسیله‌ای در انتخابات آمریکا مورد استفاده دولت آمریکا و شخص ترامپ قرار میگیره.
حتما آقای تقی‌زاده، درباره این موضوع و جایگاه یک همچین گرد هماهنگی‌هایی از سوی مقام‌های آمریکایی در وضعیت انتخابات آمریکا هم صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا اجازه بدید نظر آقای عزودی رو هم بپرسم. با توجه به اینکه فکر می‌کنم آقای عزودی شما از جمله تحلیلگرانی هستید که به نظرتون آمریکا در جایگاهی نبود که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، اون رو فعال بکنه و حال بگه که همه تحریم‌های سازمان ملل بازگشته، درسته؟
سلام میکنم. بله 100%. یعنی شما نمیتونید بیایید از یک مثلا قراردادی که امضا کردید بیرون بیایید و بعد همه رو با استفاده از قوانین داخلی خودتون که یعنی تحریم‌های داخلی آمریکا هستن مجبور بکنید و تهدید بکنید که اون قرارداد رو اجرا نکنند و بعد به موقعش که میشه میاد میگین که نه من جز این قرارداد بودم و بر طبق اون قرارداد میام این تحریم ها رو اجرا میکنم. خیلی اگر بخوام خیلی سادهش بکنم این مثل اینه که یه نفر عضو یکی از اعضای خانواده بیا بگه که من اصلا عضو این خانواده نیستم، دیگران رو هم تهدید بکنه و اعضای خانواده رو، و بعد موقعی که به ارث و میراث میرسه ادعا بکنه که نه من هنوز جزء این خانواده هستم.
البته آقای عزادی در چنین بله. منطقی به هر حال اون فرد عضو خانواده همچنان باقی خواهد موند، کسی از عضو خانواده بودن سلبش نمیکنه.
درسته، ولی خب میگم تمام، ببینید مسئله اینه که این اعضای خانواده که ما میگیم برجام، این 5 تا عضو برجام آمریکا تهدید کرده با استفاده از قوانین داخلی خودش، تحریم های یک جانبه تهدید کرده و مانع اجرای درست برجام شده. حتی اگر بخوایم به قطعنامه 2231 هم برگردیم، اون قطعنامه از تمامی اعضای سازمان ملل، از که آمریکا هم شاملش میشه، درخواست میکنه که با حسن نیت اجرای کامل برجام رو تضمین بکنن. حالا سوال اینه که ظرف از سال 2018 که دولت آقای ترامپ از برجام اومده بیرون، ما میتونیم بگیم که آمریکا با حسن نیت این کارو کرده؟ خب مسلما نه. بنابراین آمریکا به نظر من نمیتونه بیاد ادعا بکنه که نه من جزء همون قطعنامه هستم در ذهن. یعنی یا هستید جزء برجام یا نیستید جزء برجام. مسئله به نظر من در اینجاست. بله.
حتما صحبت میکنیم بیشتر در این باره، چون یکی از صحبتهایی که مطرح شد مثلا از سوی رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود، چون چرایی اقدام آمریکا هم مسئله هست. آقای تقی‌زاده، آقای اوبراین یکی از صحبتهایی که مطرح کردیم بود که شاید مقامهای ایران با این تحریمها ترغیب بشن که رفتار خودشون رو عوض بکنن. سوال دیگری که مطرح بود این بود که اصلا اگر آمریکا قرار بود این تحریم ها رو امروز بخواد اعمال بکنه، تحریم های بیشتری رو بخواد اعمال بکنه، چه دلیلی داشت که بخواد به سراغ اصلا مکانیزم ماشه بره؟ میتونست که یک حکم اجرایی رو داشته باشه و در صورت منقضی شدن تحریم تسلیحاتی در 27 مهر ماه این حکم اجرایی رو آقای ترامپ امضا بکنه و هر کسی که با ایران تبادل اسلحه بکنه مثل روسیه و چین رو بخواد تحریم بکنه. شما چی فکر میکنید در این باره؟
حق با شماست، ولی ترامپ از ابتدا با توافق اتمی روی خوش نداشت. حتی پیش از انتخابات اعلام کرده بود اگر انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور از این توافق عبور میکنه و اون رو به عنوان بدترین توافق تاریخ معرفی کرده بود. به این علته که مسئله تحریم های تسلیحاتی به عنوان یک پیشگام مطرح شد تا قربانی بشه و به این بهانه آمریکا بتونه مجموعه تحریم هایی رو که فکر میکنه باید به جمهوری اسلامی برگردونه. البته اجازه بدید خانم کاویانی، من توضیح برای میهمان برنامه‌مون بدم که اونچه که ایشون اشاره میکنن البته نگاهی است که چینی ها هم همین رو میگن، روس ها هم همین رو میگن، جمهوری اسلامی هم مطلب ایشون رو میگن، ولی همیشه حتی گاهی وزیر خارجه ایران هم تفاوتی نمیذاره بین قرارداد و یک توافق، در حالی که سندی که به عنوان برجام امضا شده یک توافقه نه یک قرارداد. هر کشوری حق داره که از یک توافق بیرون بیاد. این به تصویب هیچ کدوم از نهادهای قانونگذاری دو کشور ایران یا آمریکا نرسیده و در حد توافق باقی مونده. حالا یک کشور تمایل داره که از این توافق بیرون بیاد. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره نمی‌کنه این است که مسئله اسنپ بک و مسئله مکانیزم ماشه در دو سند مختلف مورد تاکید قرار گرفته، یکی سند برجام، دیگری قطعنامه 2231 شورای امنیت. اون چه که آمریکا بهش استناد میکنه، همونطور که شما به درستی اون رو مطرح کردید، حق اعضای ثابت شورای امنیت در استفاده از مکانیزمی که به عنوان اسنپبک از اون یاد میکنه و البته این هم
البته آقای تقی‌زاده ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، همونطور که اشاره کردید آقای عزادی، روسیه، چین، تهران این رو میگن، سه کشور اروپایی هم تفسیر مشابهی دارند از این موضوع و میگن که اون شش قطعنامه تحریمی حتی بیانیه‌شون رو پیش از اینکه آمریکا بخواد اعلام بکنه که قطع تحریم‌های شورای امنیت بازگشته، اونها هم اعلام کردن و تفسیر مشابهی دارند و حتی دبیر کل سازمان ملل متحد در این زمینه از سردرگمی یا به نوعی نامعلومی یاد میکنه و میگه که به دلیل اینکه اختلاف نظر وجود داره، یعنی دو تفسیر مختلف وجود داره، در درسته که یک مسئله سیاسی است اما بر روی کاغذ و بر روی مسائل حقوق بین الملل دو تفسیر هست اینجا.
با شما دو تفسیره، ولی نوع تفسیرها با هم فرق میکنه، زمین که دبیر کل سازمان ملل تقریبا میانه این تفسیر خودش قرار داد و با طرح ابهام جانب هیچ سمتی رو نگرفت و به قولی شاید سعی میکرد که شورای امنیت مکلف خودش رو ببینه این زنگوله رو به گردن گربه ببنده یا نبنده. ولی در مورد اروپایی ها مسئله با چین و روسیه تفاوت اساسی داره. 24 ساعت قبل از اینکه این تصمیم یا تحریم‌های تازه آمریکا اعلام بشه، همین 3 روز پیش وزیر خارجه بریتانیا در واشنگتن به سر می‌برد و من تردید ندارم که نوعی هماهنگی بین سه کشور بزرگ اروپایی با آمریکا در این مورد وجود داره که این صف اونها رو جدا می‌کنه از صف کشورهایی مثل چین، روسیه و جمهوری اسلامی در ارتباط با توافق اتمی، و اونها غالب باطنن و در مسائل مهمتر امنیتی با آمریکا همپیمان هستن، همراه هستن و اینجا نقشی که ایفا میکنن نقش پلیس بده، در حالی که پلیس خوب هم به همون هدفی میخواد برسه که ظاهرا پلیس بد در نظر داره.
اما سوال هست که این هدف چگونه به نتیجه برسه. آقای عزودی، صحبت از این هست که اروپایی ها در صحبت هاشون رو هم که میشنویم در هفته های گذشته بارها تاکید کردن که اونها هم نمیخوان ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، اتهامی که امروز مقام های ایالات متحده بار دیگر مطرح کردند و ایران رو متهم کردند به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی. در عین حال اروپایی ها ابراز نگرانی کردند از انقضای تحریم های تسلیحاتی که به نظر اونها در 2-3 هفته آینده اتفاق خواهد افتاد. فکر میکنید که اروپایی ها در این میان آیا در این فرصت باقی مانده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میتونند راه حل پیدا بکنن، یک مسیر میانی رو پیدا بکنن؟
اول اینکه بگم خب مسلما هیچ کشوری دوست نداره که هیچ کشور دیگه سلاح اتمی داشته باشه. یعنی وقتی یک کشور سلاح اتمی درست میکنه کلن از لحاظ منطقه‌ای، مخصوصا در منطقه خاورمیانه که همین الانش هم بی‌ثبات هستش، بی‌ثباتی بیشتر درست میکنه. خب مسلما، ولی اصلا اصل برجام همین بود که به اصطلاح جامعه بین الملل از جمله دولت آمریکا، چین، روسیه که رقبای آمریکا هستن مطمئن بشن ایران به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه. یعنی این یک چیزیه که خبر جدیدی نیستش، ولی اینکه آیا اروپایی ها چه کار خواهند کرد، من به نظر من الان همه در یک وضعیتی هستن که میخوان صبر بکنن و ببینن چی میشه. همه چیز در نوامبر معلوم میشه. سیاست اروپا در قبال آمریکا در نوامبر مشخص تر میشه. اروپایی ها به طور مشخص به دلایل مختلف از جمله برجام، از جمله روسیه، از جمله ناتو با آمریکا اختلاف نظر دارن. مشکلات درست در ظاهر این اتحاد بین آتلانتیکی بینشون وجود داشته، ولی در باطن وقتی نگاه میکنید اینها مشکلات اساسی دارن. اگر آقای ترامپ انتخاب بشه این اختلاف ها ادامه خواهد داشتش. اگر آقای بایدن انتخاب بشه من فکر میکنم که سیاست آمریکا در قبال اروپا و سیاست اروپا در قبال آمریکا متفاوت خواهد بودش. یعنی برگردم به سوالی که شما پرسیدید، همه چیز الان به صلاح حالت متوقف داره. چینی ها منتظرن، حتی روس ها منتظرن، ایران منتظره، کشورهای اروپایی منتظرن.
فکر میکنید یعنی این اقدامی که الان آمریکا کرد معطوف، نگاهی معطوف به انتخابات بود؟
من فکر میکنم که سیاست کلی آقای ترامپ در قبال برجام اینه که سیاست زمین سوخته است. یعنی تا اونجا که میتونه از برجام رو از بین ببره که حتی اگر دولت آقای بایدن بیاد سر کار و آقای ترامپ ببازه چیزی از برجام باقی نمونده باشه و مذاکرات رو سخت‌تر بکنه. مسئله آقای ترامپ اینه که آقای میخواد که یک چیزی که 4 ساله ادعا کرده اینه که میخواد یک معامله بهتر با ایران بکنه و قول داده، خودشون گفتن که ظرف 1 هفته تا 1 ماه اگر دوباره انتخاب بشه ایران باهاشون مذاکره میکنه. برای همینه که سیاست کلیش اینه که برجام تا اونجا که میتونه از بین ببره، اگر برد که ایران دوباره میاد، ادعا کردن که میاد مذاکره میکنه ایران، اگرم آقای بایدن ببره که خب چیزی از برجام باقی نخواهد موند.
آقای عزودی اشاره کردید به مذاکره دوباره، اتفاقا در همین دقایقی که صحبت میکنیم در شورای روابط خارجی در واشنگتن یک نشستی به صورت مجازی برقرار هست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داره به سوالات فرید زکریا پاسخ میده. از جمله صحبت‌هایی که مطرح شده درباره ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری و نتایج اون در صورت پیروزی جو بایدن، آقای ظریف گفته که ایران درباره برجام مذاکره دوباره نمی‌کنه و حتی صحبت از این کرده که آمریکا باید خسارتی پرداخت بکنه به ایران برای اینکه بتونه وارد برجام بشه دوباره و از اونجا تازه راه رو شروع بکنن طرفین. آقای تقی‌زاده، ابتدای صحبت گفتم که برمیگردیم به مسئله انتخابات. آقای عزودی اشاره کردن صحبت‌هایی که ما از رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته‌های اخیر شنیدیم در کنار هشدارها و تهدیدهایی که علیه تهران مطرح بوده، بحث مذاکره و دستیابی به یک توافق به سرعت، اون هم توافقی که بتونه برای اقتصاد ایران خوب باشه، از سوی آقای ترامپ مطرح شده، اما او گفته که باید این اتفاق بعد از انتخابات بیفته. میخوام بدونم که نظر شما درباره این صحبت ها چیست، تا چه حد به واقعیت نزدیک هست و آمریکا در پی چگونه توافقی با ایران هست اگر در پی توافقه؟
یکی از انتظارات این است که آقای جواد ظریف به اون از قول شما پاسخ گفته و این بی‌سابقه نیست، برای اینکه آقای روحانی هم به دفعه تاکید کرده که آمریکا خسارت به پردازه بعد ما به گفتگوها برمیگردیم. ولی سناریوهای دیگری هم وجود داره که ممکن است برای دولت ترامپ در صورت تجدید انتخاب مطرح باشه، من جمله نحوه قبول قطعنامه 598 سازمان ملل در امتداد 8 سال جنگ که آیت الله خمینی اون رو پذیرفت و به عنوان جام زهر معروف شد. میدونید که این قطعنامه در فاصله چند هفته بعد از عملیات آخوندک در آبهای خلیج فارس صورت گرفت که ظرفیت دریایی ایران رو از بین برد و 2 سکوی نفتی بزرگ ایران رو با صدها میلیون دلار هزینه روی دست دولت گذاشت. در حقیقت جمهوری اسلامی رو وادار به پذیرفتن قطعنامه 598 سازمان ملل کرد. این یکی از سناریوها میتونه باشه. سناریوی دیگه این است که جمهوری اسلامی واقعا به افلاس کامل برسه، در شرف سقوط اقتصادی قرار بگیره، انتظارات داخلی شدت پیدا بکنه و به اعتراض‌های همه جانبه تبدیل بشه و جمهوری اسلامی رو وادار به نوشیدن جام زهر دیگری بکنه. اینا سناریوهای مختلفی است که وجود داره، ولی تا قبل از انجام انتخابات آمریکا در 3 نوامبر دشواره که بگیم کدام یکی از این سناریوها بخت بلندتری دارن. ولی من شخصا احساس خطر میکنم که در فاصله حالا تا انتهای ماه اکتبر اتفاقات پیشبینی نشده بیفته که بوی این اتفاقات رو یا به صورت سیاسی یا نظامی میشد هم در حرفهایی که امروز آقای اوبراین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ مطرح کرد و هم در ابراز مسئولیت و آمادگی که در سخنان وزیر دفاع آمریکا بود احساس کرد.
میشه کمی روشن‌تر اشاره بکنید که منظورتون چیست؟ چون در این روزهای گذشته صحبت از اون چیزی که بهش میگن شگفتی اکتبر، اکتبر سورپرایز، از این مسئله صحبت شده. میخوام بدونم به نظرتون چه گونه شگفتی رو باید منتظرش بود، یا شما در این صحبت‌ها احساس کردید که ممکنه اتفاق بیفته؟
توضیح بیشتری میدم. در طول 3 روز گذشته ما از زبان سلامی فرمانده سپاه صحبت از انتقام کشیدن از آقای سلیمانی رو، کشتن او رو شنیدیم. آقای شریعت مداری نماینده آقای خامنه ای به روشنی گفته که آقای ترامپ هدف سپاه پاسداران هست و آقای جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران دیروز در یک مصاحبه طولانی با العالم صحبت از توسعه جنگ‌های منطقه‌ای و شدت دادن به ناآرامی‌ها در منطقه کرده.
آقای تغیزاده، فقط همین یک سوال این وسط بپرسم، اینها واکنش نبود به اون گزارش‌هایی که درباره مورد تهدید بودن سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی مطرح شد و نشریه پولیتیکو گزارش داده بود؟ اینها به نظرتون واکنش به اون گزارش‌ها نبود؟
شاید، ولی نوعی پیشگیرانه بیان وضع موجود هم بود. حالا واکنش آمریکا به این بیان وضع موجود در حرفای آقای مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گنجانده است که میگه اگر جامعه جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت به امنیت آمریکا اهمیت نمیدن، ما برای حفظ امنیت شهروندان آمریکایی و متحدانمون نیستیم. و در پاسخ پرسشی که دوم پرسش امروز مصاحبه مطبوعاتی بود، اعلام کرد که نیروهای نظامی آمریکا در حالت آماده باش قرار دارند. من نگرانیم این است که این تندی‌های در رفتار از جانب نمایندگان جمهوری اسلامی با واکنش نظامی تندی روبرو بشه، چنان که ترامپ هم به اون اشاره کرد و واقعی اتفاق بیفته که شما اسمن به اون اشاره کردید، شگفت‌آفرینی در ماه اکتبر.
سپاسگزارم. آقای عزودی، صحبت آخر رو میخوام از شما بشنوم. شما اشاره کردید که به نوعی یک نوع توقف وضعیت خواهد بود همکنون تا انتخابات، ولی آقای تغیزاده نگران رخدادی هستند. شما در این باره چه فکر میکنید؟ حدود یک دقیقه فرصت دارید.
به نظرم مهمترین قسمتی که آقای تغیزاده فراموش کردن اینه که این وضعیت سورپرایز اکتبر در زمانی اتفاق میفته که در به طور گذشته اتفاقات خاصی افتاده، مثلا جنگی شروع شده یا چیزی شده، و رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا از اون جنگ یا از اون اتفاق استفاده میکنه برای به اصطلاح اتحاد ایجاد کردن توی جامعه آمریکا برای استفاده های سیاسی خودش. این صحبت هایی که شدش، مهمترین تیکه که گفته نشد اینه که این حرف ها زده شده، پولیتیکا گزارش داده، ولی رویترز اگر اشتباه نکنم گزارش داده بود که مقامات دولت آفریقای جنوبی اصلا بی اطلاع هستن همچین خبری. بنابراین نگرانی هستش تو این منطقه. بله، من را در مورد توقف گفتم، حرکات دیپلماتیک، حرکات سیاسی متوقف هستن، ولی مسئله اینه که جایی ممکنه اتفاقی بیفته، درگیری کوچیکی به وجود بیاد در خلیج فارس، در هر جایی که، و بعد اون درگیری شدت پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه و ممکنه به یک جنگ تمام عیار باشه که به نفع آقای ترامپ هستش در انتخابات نوامبر.
بله، سپاسگزارم. سینا عزودی، پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک، از آمریکا همراه ما بودید. رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، صحبت می‌کردیم درباره خبری که حدود 30 دقیقه پیش اعلام شد، ایالات متحده تحریم‌های جدیدی رو علیه وزارت دفاع و سایر بخش‌های درگیر در برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران وضع کرد تا موضع این کشور مبنی بر بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران در چارچوب فعال شدن مکانیزم ماشه رو تقویت کنه. شما هم میتونید با ما در تماس باشید و به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
19:27 دقیقه در ایران هست. همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب کردید. آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی به مناسبت 40مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، اونچه که در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس شناخته میشه، نسبت به اونچه که تحریف بخش به گفته او پردرخشش تاریخ ایران خونده، هشدار داده و گفته باید ادبیات دفاع مقدس تقویت بشه. در این باره همکارم رضا شکراللهی در استودیو خبر رادیو فردا ساعتی پیش بود و به ما توضیح داد که چرا پس از چند دهه همچنان جمهوری اسلامی در زمینه روایت جنگ با چالش روبروست.
آقای خامنه‌ای همیشه تلاش داشته که نشون بده که توجه ویژه‌ای به عرصه ادبیات و هنر اون از نوع انقلابی و حالا جنگی یا دفاع مقدس به تعبیر خودشون داشته باشه. همیشه این رو تلاش کرده و فقط هم تک تلاش لفظی نبوده. به شهادت گزارش های متعددی که طی 20 سال اخیر منتشر شده، بسیار بسیار در این زمینه به دستور مستقیم آقای خامنه‌ای در این باره هزینه شده، نهادهای مستقلی در این باره تشکیل شدند، ناشران زیادی قابل توجهی اصلا تأسیس شدند برای این،
یعنی
کار.
با تمرکز کامل جنگ و...
بله، با تمرکز کامل و صرف بر ادبیات جنگ، تولید محصولات هنری در حوزه جنگ که دیگه حالا مشهورترینش حداقل در حوزه سینما همین مؤسسه اوج هست که زیر نظر سپاه کار میکنه. تو حوزه ادبیات هم همینطوره، یعنی ما بنیادهایی رو تشکیل دادن ایشون و ناشرانی رو تقویت کردن صرفا برای این کار، علارغم این که از قبل دفتر ادبیات مقاومت در حوزه هنری وجود داشت و اتفاقا بهترین آثار روایی که از جنگ وجود داره در اون دفتر تولید میشد، یعنی آثار مستند تاریخی که بر اساس مصاحبه با فرماندهان جنگ، رزمنده ها، سربازا
به نوعی تاریخ شفاهی،
دقیقاً تاریخ شفاهی رو اونجا داشت کار میشد. اما آقای خامنه‌ای تاکید بسیاری داشت و سرمایه‌گذاری فوق العاده زیادی رو این موضوع کردن و تونستن مطالب و کتاب‌ها و جزوه‌ها و نمیدونم حتی رمان‌های بسیار زیادی در این زمینه طی 10-20 سال اخیر به طور ویژه منتشر بکنند.
مشکلش چیه ولی وقتی که همچنان امروز در 40مین سالگرد داره صحبت از این میکنه که تهدید به گفته او تحریف بخش پردرخشش تاریخ جمهوری اسلامی مطرح هست، چرا داره این صحبت رو میکنه؟
مشکلی که وجود داره به نظر من مشکلی است که اساسا در ذات ادبیات نهفته است، ذات خلاقیت و هنر نهفته است که فرمانبردار نیست. آقای خامنه‌ای میخواد با تزریق و با اجبار صرفاً وجه حماسی، حالا در کنارش اومده یک اشاره هم کرده گفته وجه خواهشش هم باشه اوکی. اما به ادبیات چنین چیز رو بر نمی‌داره و این رو من اتفاقا تعبیر آقای خامنه‌ای رو که امروز تأکید داشتن روی این موضوع حمله بر این می‌کنم یک جور اذعان و اعتراف ضمنی به این که این همه سرمایه گذاری در واقع شکست خورده، چون این عرصه نیازمند پرورش نویسنده و هنرمنده و خیلی هم سر این موضوع هزینه کردند، اما عملا چیزی که اتفاق افتاد اینه که نویسنده هایی که در این حوزه اومدن شروع کردن کار کردن یا اونقدر کارشون ضعیف هست که اصلا جواب نمیده، نتیجه بخش نیست، و نویسندگانی که در این حوزه فعال بودن، حتی اهل جنگ بودن، جنگ رو تجربه کرده بودن، کارهای مناسب با سلیقه نظام حتی نوشته بودن، الان موارد کم نیستن، مواردی که کتاب‌هاشون حتی اونا داره سانسور میشه، توقیف میشه. همین اخیراً هفته پیش فکر میکنم بود که مجید قیصری، نویسنده جنگ، در واقع جنگی نویسی که رمانش که زمان دولت احمدی نژاد یکی از رمان‌های معروفش منتشر شد، موقع توقیف شد صرفاً به خاطر اینکه داستان زنی رو بازگو میکرد که اسیر شده بود، بعد آزاد شده بود بعد از جنگ، یک زن ایرانی و تو خانواده‌اش و تحت در واقع در میون اطرافیانش بیشتر تحت سوال‌های اخلاقی قرار می گرفت و ته داستان هم بسیار تلخ بود که برادرشون رو به خاطر حالا هر چی که میشه اسمش رو گذاشت از نظر شرافت یا خودم تعصب یا غیرت یا هر چیزی، اون رو در واقع به آتیش میکشه. این رمان توقیف شد در حالی که و الان هم که بعد از چند ماه دوباره مجددا بعد از 14 سال فکر میکنم 10 سال منتشر شد، دوباره توقیف شد.
فکر میکنیم مثلا رمان هایی که نویسندگان مستقل، مثلا در طول سالهای اخیر ما نمونه هرس رو داشتیم، خانم مرعشی که رمانی است که به هر حال در زمانی داره میگذره که جنگ در جریان بوده، تأثیراتی که جنگ در یک زندگی یک خانواده در جنوب ایران میتونه داشته باشه، اینها رو آقای خامنه‌ای به عنوان بخشی از این مجموعه روایت‌های جنگ و یادگاری از اون جنگ میبینه یا نه؟
نه مطلقا خیر. اینها اتفاقا مثال خوبی زدید، هر از یک اثر ادبی است و جالبه که نویسندش اصلا جنگ رو تجربه نکرده، در سنی نبوده که تجربه کنه، ولی یک اثر ادبی متکی بر وقایع جنگه. اون چیزی که مد نظر آقای خامنه‌ای است به طور مشخص روایت های مکتوب فرمانده هاست و اون روایتی که مد نظر ایشونه و مد نظر خصوصا سپاه هست در جنبه حماسی جنگ و پوشوندن اون بخش‌های از جنگ که در واقع بهش میگن وجوه ضد جنگ، که در هر جنگی فرقی نمی‌کنه ایران، فرقی نمی‌کنه در کدام نقطه تاریخی، همیشه بعد از اینکه جنگ تمام میشه وجوه ضد جنگ خودشونو بالا میکشن و نشون میدن. آقای خامنه‌ای به شدت مخالف اینه، برای همینم از جنگ همچنان به عنوان یک مسئله پربرکت یاد میکنه و خیلی هم افتخار میکنه به این موضوع.
ارزیابی رضا شکراللهی از رادیو فردا رو میشنیدید. مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. روسیه از دوشنبه میزبان یک رزمایش گسترده نظامی است و ایران همراه با چند کشور دیگر در آن شرکت می‌کند. مقابله با دشمن فرضی در جنوب غربی روسیه هدف این مانور اعلام شده است. بیشتر در این باره از آنا رایسکایا بشنوید.
مانور نظامی با عنوان قفقاز 2020 دوشنبه در جنوب روسیه آغاز شد و به مدت 5 روز ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع روسیه این رزمایش را راهبردی خواند و اعلام کرد بیش از 80,000 نیروی نظامی، اهم از واحدهای رزمی هوایی، دریایی و پیاده نظام، پشتیبانی فنی و لوجستیک در چندین منطقه جنوب غربی این کشور، اهم از دریاهای سیاه و خزر شرکت خواهند کرد. بیش از 40 ناو، 700 تانک و خودروی زرهی، 400 سیستم موشکی توپخانه و ضد هوایی و چند یگان جنگ الکترونیک نیز در این رزمایش مشارکت میکنند. همچنین نیروهای نظامی از چین، پاکستان، ارمنستان، بلاروس و میانمار در این رزمایش شرکت کردند و چند کشور از جمله آذربایجان به عنوان ناظر حضور دارند. به گزارش صدا و سیما، ایران با 2 یگان ویژه نیروی دریایی و ستاد کل نیروهای مسلح در این رزمایش شرکت کرده. ولری گراسیموف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، فرماندهی قفقاز 2020 را بر عهده دارد. الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، ته نشست با وابسته های نظامی خارجی در مسکو درباره اهداف این رزمایش گفت:
در مرحله اول فرماندهان واحدهای نظامی شرکت کننده مشغول برنامه ریزی عملیات مشترک به منظور مقابله با اقدامات تروریستی و بررسی مسائل مربوط به تضمین امنیت نظامی در مناطق جنوب غربی روسیه هستند و در مرحله دوم درگیری مسلحانه با دشمن فرضی صورت خواهد گرفت. مأموریت‌های زیردریایی مقابله با موشک‌های بالدار و هدایت شونده و خنثی‌سازی حملات سایبری و جنگ الکترونیک از اهداف مهم این رزمایش است.
الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، به تازگی طی دیدار با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، روسیه و ایران را کشورهای دوست، شریک و متحد توصیف و اعلام کرد رایزنی‌های دو کشور با هدف تقویت همکاری در راستای تثبیت صلح و ثبات منطقه و مبارزه با تروریسم در حال توسعه است. ماه گذشته وزیر دفاع روسیه طی دیدار با امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران که به مسکو سفر کرده بود، ایران را شریک راهبردی روسیه خواند. آندری آرشف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید با افزایش فشار آمریکا بر ایران، وابستگی این کشور به روسیه بیشتر میشود.
قرب‌ستیزی روسیه و ایران را واداشته اقدامات خود در تأمین امنیت خزر را بیش از گذشته هماهنگ کنند. به احتمال زیاد تضمین عدم حضور آمریکا و متحدانش در خزر انگیزه اصلی ایران برای امضای کنوانسیون حقوقی خزر بود، سندی که در بسیاری از مفاد دان این کشور متضرر شده. به نظر می رسد از دید تهران وضعیت منطقه، به ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل، به قدری پیچیده شده که بهتر است اختلافها کنار گذاشته شود تا مناقشات بالقوه در خزر به مسائلی که پیرامون ایران وجود دارد افزوده نشود. اما همزمان با توافق 5 کشور برای ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارج از این حوزه در خزر، تلاش آنها برای تقویت توان نظامی خود رو افزایش است و این تحول ممکن است پیامدهای خطرناک برای امنیت منطقه به دنبال داشته باشد.
روسیه و ایران 7 سال پیش با ورود ناو روسی به بندر عباس به وقفه 40 ساله که از آخرین توقف ناوهای شوروی در آبهای ایران 7 سال مانده به انقلاب اسلامی آغاز شده بود پایان دادند و 6 ماه بعد ناوگروه ایرانی برای نخستین بار در بندر استراخان در خزر لنگر انداخت. از آن پس دید و بازدیدهای نوگان روسیه و ایران به امری عادی تبدیل شده و نیروی دریایی دو کشور چند رزمایش مشترک از جمله در دریای خزر برگزار کردند. مطابق کنوانسیون حقوقی دریای خزر که رهبران پنج کشور ساحلی دو سال پیش آن را امضا کردند، خزر دریای صلح و دوستی نامیده شده و حل تمام مسائل مربوط به تأمین امنیت آن بر عهده کشورهای ساحلی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید، اخبار و گزارش‌های متعددی رو میتونید، برخیش رو بخونید، برخیش رو بشنوید و گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. از جمله یکی از خبرهای این ساعت صفحه اول رادیو فردا درباره صحبت‌های حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس ایرانه که با تایید اخبار مربوط به دریافت خودروی دناپلاس توسط نمایندگان مجلس گفته بهتر بود یک خودروی معمولی‌تر به نمایندگان تحویل داده می‌شد و مالکیت خودرو در اختیار مجلس بود. او که روز دوشنبه با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده، علت دریافت خودرو توسط نمایندگان رو قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته که به گفته او جایگاه نماینده رو مطابق با جایگاه وزیر میدونه. این حرفای آقای حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس رو میتونید در radiofarda.com بیشتر بخونید و ابعاد اون رو بشنوید و ببینید و بخونید و آگاه بشید. 19:40 است. همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. سر میزنیم به منطقه، جایی که نمایندگان ارشد سودان، آمریکا و امارات متحده عربی از روز یکشنبه دیروز با برگزاری نشستهایی در ابوظبی احتمال عادی سازی مناسبات میان سودان و اسرائیل رو بررسی کردند. در این باره بیشتر در گزارش همکارم حمید فاطمی بشنوید.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، دولت خارتوم برای موافقت با عادی‌سازی رابطه با اسرائیل از جمله خواهان دریافت کمک‌های مشخص اقتصادی شده است. ژنرال میگوئل کوریا، عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید آمریکا، به نمایندگی از واشنگتن در گفتگوهای ابوظبی شرکت کرده و تهنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات، میزبان مذاکرات عادی‌سازی رابطه سودان و اسرائیل بودند. ژنرال کوریا و شیخ تهنون هر دو نقش مهمی در تهیه توافق عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل داشتند. معلوم نیست نماینده اسرائیل نیز در گفتگوهای ابوظبی حضور دارد یا خیر، اما به نوشته سایت آمریکایی اکسیوس، اسرائیل با علاقه‌مندی بسیار این مذاکرات را دنبال می‌کند. به گزارش سایت اکسیوس و روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، درخواست‌های اصلی سودان گرفتن محموله‌های غذایی به ارزش 1,200,000,000 دلار و وامی 25 ساله و چند کمک اقتصادی دیگر است. به نوشته اکسیوس، پذیرش درخواست‌های اقتصادی سودان به مفهوم اعلام سریع آمادگی این کشور برای عادی‌سازی رابطه با اسرائیل خواهد بود. عبدالله همدوک، نخست وزیر دولت انتقالی سودان، ماه گذشته در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفته بود که شورای انتقالی کشورش که پس از سرنگونی حکومت عمرالبشیر روی کار آمده از اختیار عادی‌سازی رابطه با اسرائیل برخوردار نیست. آقای همدوک در گفتگو با مایک پومپئو که در پرواز مستقیم از اسرائیل به خارتوم رفته بود، افسوده بود که تغییر رسمی سیاست خارتوم در قبال اسرائیل بعد از انتخابات بعدی در سودان خواهد بود. این انتخابات برای سال 2022 تعیین شده است. اما به نظر می رسد که پاسخ منفی سودان واشنگتن را از ادامه تلاش منصرف نکرده و اکنون امارات نیز وارد عرصه میانجیگری برای دستیابی به توافقهای عادی سازی میان کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل شده است. پیمان عادی سازی روابط امارات با اسرائیل روز 25 شهریور با میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید امضا شد. همان روز بیانیه صلح اسرائیل و بحرین نیز امضا شد تا اساس یک پیمان صلح شود که دو کشور باید در هفته‌های آینده اسناد رسمی آن را تنظیم کنند. سودان تا سال 1394 از دوستان نزدیک تهران در به اصطلاح محور مقاومت محسوب می شد. اما زمزمه های نزدیک شدن سودان به اسرائیل زمانی به گزارش های جدی مبدل شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 2 سال پیش در سفر به انتبه در اوگاندا با عبدالفتاح برهان رئیس شورای انتقالی سودان دیدار کرد. در این میان دونالد ترامپ در روزهای گذشته پس از دیدار با پسر ارشد امیر کویت احتمال داد که این امیرنشین نیز با اسرائیل روابط عادی برقرار کند. مقامات اسرائیل همچنین ابراز امیدواری می‌کنند که سلطان نشین عمان هم با اسرائیل رابطه عادی برقرار کند.
گزارش همکارم حمیده فاطمی رو میشنیدید و این گزارش ما رو میرسونه کم کم به ثانیه های پایانی این مجله شامگاهی در آخرین شامگاه تابستان 1399 دوشنبه شب 31 شهریور ماه. در این مجله به صورت ویژه به اعمال تحریم‌های تازه از سوی ایالات متحده آمریکا علیه وزارت دفاع و سایر بخش‌های درگیر در برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران پرداختیم، با تحلیلگرانی صحبت کردیم. اگر که می‌خواید این برنامه رو بشنوید حتما سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، در اونجا می‌تونید تکرار مجله شامگاهی رو بشنوید. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها انتخاب می‌کنید. Thank you.